بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در مفهوم شرط در تعدد شرط و وحدت جزا بود که آیا وقتی که دو تا یا سه تا ما قضیه شرطیه داریم شرطهاشون متفاوت باشن، متعدد باشن، ولی جزا یکی باشه. حالا شرطها گاهی ممکنه متفاوت باشه، گاهی همجنس باشه. در اینجا در تعدد شرط و وحدت جزا، آیا هر شرطی برای خودش جزای مستقلی میخواد قائل به عدم تداخل بشیم، یا نه تداخل در اسباب میشه، یک سبب میشن همشون و یک مسبب و یک جزا بیشتر لازم نیست؟ عرض کردیم که اینجا سه قول عمدتاً وجود داره. قول به عدم تداخل که مرحوم آقای آخوند شیخ اعظم انصاری، مرحوم نائینی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم حضرت امام خمینی در تقریرات درسیشون عدم تداخل را تقویت کردند. در کفایه، در مطارح الانظار مرحوم شیخ و فواید الاصول مرحوم نائینی، محاضرات مرحوم آقای خویی و نهایت الدرایه مرحوم محقق اصفهانی، تهذیب الاصول مرحوم امام خمینی رحمت الله علیهم اجمعین، اینا عدم تداخل رو تأیید کردن که هر شرطی برای خودشون جزایی می طلبه و هر کدوم ادله‌ای برای خودشون اقامه فرمودن. عرض کردیم که ما همین نظر رو تأیید کردیم و نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی رو در استدلالشون قوی تر از سایر دلیل ها احساس کردیم باشه، گرچه دلیل امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین مرحوم محقق اصفهانی، البته این دوتا دلیلشون به هم خیلی قریب المخرج بودند، و همچنین مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی رحمت الله علیهم، مطالب مفید و قوی داشتن که مطرح کرد. در این رابطه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، ایشون می‌فرماید که نه، ما ظهور در جزا که ظهور در وحدت داره و تداخل را می‌رسونه، این ارجح است از ظهور شرط در تعدد وجود. اونا که گفته ازا بلت فتوزه و ازا نمت فتوزه، این فتوزه در جزا ظهور در وحدت وجوب وجو داره و این ظهور در وحدت وجوب و وجو ارجح و ازهر و اقوا هست از ظهور ازا نمت و ازا بلت در عدم تدا و لذایشون قائل به تداخل شد. ایشون فرموده که وقتی مولا گفته ازا نمت فتوزه و ازا بلت فتوزه، باید ببینیم که این متعلق وجوب در جزا چیه. و متعلق وجوب در جزا، یا باید بگیم اون مطلق طبیعت وضوع متعلق وجوب باشه، و این که نمیشه، برای اینکه صحیح نیست دوتا وجوب به یک امر تعلق بگیره. همون اجتماع مثل این که مثل اجتماع زده معاله. پس متعلق وجوب یا خود اون طبیعت وجوب باشه که این مشکل پیش میاد، یا اینکه نه متعلق وجوب چاره نداریم، یه چیز غیر از ما ورای طبیعت وجوب باشه. و اون چیه؟ مثلا این چنین بگیم اذا نمت فتوضأ و ازا بلت فتوزع وضوعا آخر. این چنین بشه تا این که بگیم تداخل بره کنار، هر سببی برای خودش یک وضوع به وضوعی درست بکنه. ازا نمت فتوزع ولی و ازا بلت فتوزع وضوعا آخر، این طوری بگیم، این درست نیست. مرحوم آقای بروجرده دو تا اشکال به این وارد کرده. یکی این که خوب اگر بگه ازا نمت فتوزه بعد بگه و ازا بلت فتوزه وضوعا آخر، گاهی شاید بول قبل از نوم باشه، شما میگید ازا بلت فتوزه وضوعا آخر، گاهی ممکنه بول قبل از نوم باشه، شما چطور میگید وضوعا آخر؟ این صحیح نمیشه. به اضافه این که این چنین قید زدن ازا نمت فتوزه و ازا بلت فتوزه وضوعا آخر، این قید زدن زمانی صحیحه که یکی از دوتا خطاب جنبه نظارت و تفسیریت داشته باشه بر خطاب دیگر. اما در جایی که جنبه نظارت و تفسیریت نداشته باشه، هر خطابی برای خودش استقلال داشته باشه که در ما نحن فیه این طوریه، نمیتونید شما چنین قیدی بزنید، یکی را مقید دیگری قرار بدید. مقید قرار دادن لازمش این است که این جنبه تفسیر و نظارتگری داشته باشه بر اون خطاب دیگر. شما از کجا میدونید این خطاب بر اون جنبه نظارتی و تفسیری داره؟ پس بنابراین نمیتونید شما چنین قیدی را درست بکنید. پس بنابراین گفتیم بیان مرحوم آقای بروجرده رحمت الله تعالی علیه در اینجا، در این ازا نمت فتوزه و ازا بلت فتوزه، یا باید بگید متعلق وجوب طبیعت وضوع هست که نمیشه این، چون دوتا حکم به یک متعلق تعلق نمیگیره، اجتماع مثل این هست. یا چنین قیدی بزنی تا هر مثلا نوم خودش یک وجوب وضوع و بولم وجوب وضوعی دیگر، گفتم اینم نمیشه، دوتا اشکال داره و چاره نداریم، چکار کنیم؟ بریم به سراغ شرط، در شرط قائل به تداخل بشیم و یک وجوب وضوع باشه. این که در جزا نمیتونیم نه طبیعت وضوع را متعلق وضوع قرار بدیم، نه قید بزنیم دوتا وجوب وضوع جدای از هم درست کنیم، چاره نداریم بگیم که پس اینجا ما یک وجوب وضوع بیشتر نداریم. این نتیجه چی میشه؟ همین عدم تداخل در شرط کنار زده بشه، شرطها با هم تداخل بکنن، یک سبب و یک حکم را به دنبال داشته باشه. این بیان مرحوم بروجرده در نهایت الاصول صفحه 278 و 279، همچنین در لمحات الاصول صفحه 293. به هر دو کلام مرحوم آقای بروجرده اشکال شده و وارد این اشکال به کلام مرحوم آقای بروجرده. مرحوم آقای بروجرده فرمود که خب طبیعت وضو که نمیشه متعلق دو تا وضو باشه، چون اجتماع مثل این لازم میاد، این هیچ این قابل قبول. اما گفت نه، ماورای این طبیعت قید بزنی، مثلا ازا بلت فتوزه و ازا نمت فتوزه وضو ان آخر، این قید را ایشون فرمود نمیتونیم بزنی. دو تا اشکال داره، یکی این که خب ازا نمتفه توزه و ازا بلتفه توزه وضوعن آخر، شاید بل مقدم بر نوم باشه، چرا شما وضوعن آخر به این قید زدی؟ خب این قید را عوض میکنی. اشکال به کلام مرحوم های بروجردی، این چنین قید میزنیم ازا نمتفه توزه، این چنین میشه ازا بلتفه توزه لعزل الوضوع و ازا نمتفه توزه وضوعا لعزل نوم. اصلا کلمه آخر و اول نمیاریم که بگیم این مقدمه اون مقدمه، چون این قیدی میزنیم کلمه آخر که شما مشکلتون این بود که ازا نمت فتوزه و ازا بلت فتوزه وضوعا آخر، شما اشکالتون این بود که شاید بول مقدم بر نوم باشه، شما این چنین قید زدید. خب این چنین قید نمیزنیم، طور قید میزنیم که مقدم مؤخر بودن هیچ کدومش برای ما مشکل ایجاد نکنه. بگیم ازا نمت فتوزع لعزل نوم و ازا بلت فتوزع لعزل بول، دیگه مقدم مؤخر مشکلش حل میشه. اشکال خیلی روشنیست بر این مرد بزرگ و بزرگوار آیت الله العظمای بروجردی. اشکال دومیشون این بود که این چنین تقییدی زمانی صحیح هست که یکی از دوتا خطاب ناظر و مفصلیت داشته باشه بر خطاب دیگر. اینجا معلوم نیست چنین باشه. چرا معلوم نیست؟ برای اینکه تمام کلمات ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین یک کلام حساب میشه، یک کلام حساب میشه. ولی زمان میتونیم یک امامی امسال یک جمله‌ای فرموده درباره یک موضوعی، دو ماه دیگه جمله دیگری درباره اون موضوع قرار داده، این دوتا کلام از این زبان مبارک کنار هم قرار داده میشه، ببینیم کدومش جنبه تفسیری داره، تغییری داره. حتی یک امامی امسال یه چیزی فرموده و بعد از 5 سال شهید شده، امام بعدی بعد از 10 سال که به امامت میرسه یه جمله دیگری در اون موضوع داره، کلهم نورون واحد، همشون یه نور واحدن و کلمات اینها به اصطلاح یکی بر دیگری جنبه تفصیلیت و نظارت داره. این چنینه. ولی زا این دوتا اشکال به کلام مرحوم آیت الله العظمای بروجردی وارد است. با این بیان به نظر میاد که مسئله عدم تداخل در تعدد شرط و وحدت جزا که توسط مرحوم های آخوند، شیخ انصاری، محقق اصفهانی، محقق نائینی، مرحوم های خویی، مرحوم امام خمینی رضوان الله علیهم اجمعین و به عنوان یک بنیان قوی و محکم به اصطلاح قابل قبول شد، عدم تداخل. یک تفصیلی در این رابطه مطرح شده، مرحوم فخر المحققین رحمت الله تعالی علیه در ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 245 و همچنین صفحه 48 در دو جا مرحوم فخرالمحققی مسئله تداخل و عدم تداخل را مبنی کرده به این که ما قائل به تداخل بشیم یا نشیم. این مبنی بر این هست که آیا اسباب شرعیه را ما اسباب واقعی و مؤثر واقعی بدانیم یا نه، اسباب شرعیه جنبه معرفات و کاشفات داشته باشند از دلیل واقعی. اگر جنبه معرفات و کاشفات باشه اصل تداخل خواهد بود، چون ممکنه دو سه چیز از یک سبب کشف بکنه. اما اگر نه به اصطلاح مؤثر باشن، مؤثر یعنی سبب و علت، اون رو عدم تداخل را میپذیره. مرحوم شیخ انصاری این تفصیلی که به فخرالمحققین در ایضاح القواعد نسبت داده شده، همین تفصیل را مرحوم شیخ انصاری از محقق نراقی در اوائد نقل کرده. مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار صفحه 180 از اوائد مرحوم به اصطلاح محقق نراقی، یعنی چند نه بس دو قائل داره این تفصیل، یکی محقق نراقی هست در اوائدش، دیگری مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد. میدونید که ایضاح الفوائد شرح قواعد مرحوم علامه هست. علامه در قواعد جمله‌ای داره که لا تداخل فی السهو و این اتفق السبب علی رأیین. اگر مثلا شما در نماز در رکعت اول یه سهوی کردید، در رکعت دوم یه سهوی کردید، در رکعت سوم یه سهوی کردید، خب اینجا سجده سهو واجبه. آیا میشه بگیم برای همه این سهوها یه سجده سهو کافیه قائل به تداخل بشیم یا نه؟ مرحوم علامه در قواعد فرموده که تداخل در سهو را ما قبول نداریم ولو اینکه سبب متفق باشه. مثلا در سجده شما یه سهوی کردی، در سجده رکعت اول، در سجده رکعت دوم، در سجده رکعت سوم، مثلا دو سه تا سهو کردید که سهوات همش در یک چیز بوده. مثلا میخواستید در سجده بگید سبحان ربی الاعلا و به حمده، سهوی کردید گفتید سبحان ربی العظیم و به حمده، بعد تصحیح کردید. در رکعت اول، در سجده اول، در سجده رکعت دوم، سجده ولو سبب سهوها ها متفقا باشه، ایشون فرموده لا تداخل فی السهو، تداخلی در کار نیست، علی رأیین، یه رأی همینه. اینو علامه در قواعد فرمود. مرحوم فخرالمحققین در ایضاح به اصطلاح فواید در شرح این کلام مرحوم علامه وارد شده، فرموده که شیخ در مبسوط قائل به تداخل شده مطلقا، یعنی چه اتفاق سبب باشه، چه سببها متفق باشن یا مختلف باشن، مطلقا قائل به تداخل شده، یه سجده صف برای همه صفها. ولی ابن ادریس فرموده که نه، اگر سببها متفق باشه ما تداخل را قبول داریم، ولی اگر سببها مختلف باشه اصل عدم تداخله. مرحوم فخرالمحققین فرموده که حالا ما میخواییم نظر بدیم، پس دو تا نظر، یکی مرحوم شیخ طوسی در مقصود کلن قائل به تداخل شد، مرحوم ابن ادریس گفت که نه، اگر سببها متفق باشه تداخل را من میپذیرم، مختلف باشه تداخل پذیرفتنی نیست، عدم تداخل. مرحوم فخرالمحقق فرموده که این اختلاف که آیا قائل به تداخل بشیم یا نشیم برگشت میکنه به این که ما اسباب شرعیه را با چه دیدی نگاه میکنیم. آیا اسباب شرعیه را علل و اسباب و مؤثرات میدونیم در مسبب خودشون یا نه علامات و کاشفات بدونیم؟ دو مسئله است. اگر علامات و کاشفات بدونیم تداخل پذیرفتنی است، یعنی دو سه تا اسباب شرعیه اسمشون اسباب شرعی است، اینا علاماتن، اینا کاشفاتن، ممکنه از یک چیز دو سه چیز کاشف باشه قائل به تداخل میشیم. اما اگر نه، اسباب شرعیه را شما مؤثرات میدونید، خودشون یک نوع تاثیرگذاری دارن، اصل عدم تداخل میشه. این بیانی است که مرحوم محقق در ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 48 و صفحه 245 در یکی دو جای ایضاح مطرح فرمود. خب از حضور عالی بیان این مرحوم فخرالمحققین این بود. پس بنابراین بیان این بزرگان را که توجه فرمودید، اون چه که ظاهراً به نظر میرسه در کلمات قدما مثل شیخ طوسی، ابن ادریس رحمت الله علیهما، تداخل اسباب و تداخل مسببات تفکیک نشده از هم. حتی در نزد برخی از متأخرین مثل مرحوم آخوند خراسانی خلط فرموده بین اسباب و مسببات. اول کسی که خیلی خوب این را منقح کرده شیخ اعظم انصاری است که در متاره در صفحه 180 ایشون خوب روشن کرده که بابا ما باید در دو جا ما بحث بکنیم، تداخل اسباب، تداخل مسببات، قاطی نکنیم به هم. ظاهر کلام فخرالمحققین در رابطه با تداخل اسبابه و شیخ اعظم انصاری هم چنین استظهار کرده که بیان مرحوم فخرالمحققین در ایضاح در رابطه با تداخل اسباب، قاطی نکنیم به تداخل مسببات. حاصل کلام فخرالمحققین این هست که اگر بول و نوم را هر کدومشون را جدا جدا موضوع حکم، علت حکم، سبب حکم قرار بدیم، اینجا قائل به عدم تداخل باید بشیم. هر کدومشون یه حکمی و یک معلولی و یک مسببی و یک وجوبی برای خودشون میطلبند. چرا؟ چون ممکن نیست توارد العلتین المستقلتین علا معلول واحد، نمیشه دوتا علت بر یک معلول ورود پیدا بکنه. پس بنابراین اگر ما اسباب شرعیه را موضوع مستقل بر حکم، علت و سبب حکم بدونیم، عدم تداخل. چرا؟ چون توارد علل مستقل بر معلول واحد لا یمکن، ممتنع هست، قائل به عدم تداخل. اما اگر نه، ما مثلا بول را، نوم را، هر چیزی که به عنوان اسباب شرعی مطرحه، اینا را معرف موضوع بدانیم، کاشف از موضوع بدانیم، خدمت شما عرض کنم، موضوع واقعی ندانیم، علت و سبب واقعی ندانیم، بلکه این معرف و کاشف از اون موضوع واقعی باشه، اینجا مانعی نداره ما قائل بشیم که مثلا دو تا سه تا به اصطلاح علامت کاشف از یک موضوع واقعی باشه قائل به تداخل بشیم، مثل مبتلات وضوع. مبتلات وضوع ممکنه دو تا سه تا چهار تا در کنار هم ردیف بشن و در نتیجه کاشف باشند از اون موضوع واقعی. موضوع واقعی چیه؟ اون به نوعی ظلمت نفسانی، اون تاریکی نفس و روح انسان به وجود میاد. وضوع گرفتن باعث میشه اون ظلمت برطرف بشه. خب اون ظلمت واقعی هست که وضوع و وضوع را میخواد. مخبون تا این ظلمت واقعی ممکنه معرفش دو سه چیز باشه، یکیش نوم باشه، یکیش بول باشه، یکیش مثلا ریح باشه، هر چی مبتلات وضوع کاشف و معرف باشن از اون موضوع واقعی. این بیان مرحوم محقق فخرالمحققین هست که پس بنابراین ما قائل به تداخل بشیم مبنی بر این است که ما این اسباب شرعیه را اسباب واقعی ندونیم، معرفات و کاشفات بدونیم، ولی قائل به عدم تداخل شدن یعنی اینا را ما سبب مستقل، موضوع مستقل بدونیم، اونجا دیگه جای تداخل نخواهد بود. این بیان مرحوم فخرالمحققین هست، منتها اشکال شده به ایشون که نه، یکی دوتا اشکال شده. اولین اشکال این هست که ملازمه ای وجود نداره بین اینکه اسباب شرعی معرفات باشه و بین اینکه معرف باشن بر یک شی. نه، ممکنه ما در این حالی که اسباب شرعیه را معرفات بدونیم، کاشفات بدونیم، ولی هر کدوم کاشف باشه از یک سبب مستقل، پس حکم هر معرفی یک حکم مستقلی خواهد بود. الزاماً نمیتونیم بگیم اگر اسباب شرعیه را ما معرفات بدونیم اینا دوتا ستا کاشف از یک موضوع باشن. نه، ممکنه هر کدوم کاشف از یک موضوع باشن، این کاشف از یک موضوع، اون یکی کاشف از موضوع دیگر و حکم مستقل می طلب عدم تداخل. به اضافه این که اشکال دوم برشون که تعدد اسباب شرعی، همچنان که مرحوم های آخوندم در کفایه مطرح فرموده، اسباب شرعیه مثل اسباب عرفیه است. خب اسباب عرفیه گاهی معرفات حساب میشن، گاهی مؤثرات حساب میشن. این چنین نیست که شما اسباب شرعیه را به اصطلاح دایر مدار یک چیز قرار بدید. ببین ما آیا اسباب شرعیه مؤثرات هستند که عدم تداخل را بپذیریم یا معرفات هستن؟ نه، گاهی معرفاتن، گاهی مؤثرات، هر دوتاش هست، ما هر دوتا را داریم. سبب شرعی گاهی علت حکم شرعی میشه، دخالت داره در تحقق حکم شرعی، مثل این آیه مبارکه 78 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. خب اینجا خدمت شما عرض کنم سببیت داره. خود این دلوک شمس به اصطلاح در ترتب حکم شرعی و وجوب صلات سببیت داره و گاهی نه، ممکنه کاشفیت داشته باشه، مثل عبور حمره مشرقیه به طرف مغرب که کشف میکنه از استتار گرز که کامل شده. پس بنابراین اسباب شرعیه تارتن موضوعیت داره، دخیل در ترتب حکم، و تارتن اخرى کاشف از سبب. این چنینه. اسباب عرفیه هم اینطوریه. اسباب عرفیه هم دو قسم، گاهی علت میشه اسباب عرفیه. مثلا میگه اذا طلعت شمس و کان النهار و موجودن. اینجا طلوع شمس سببیت داره به وجود نهار. یه دفعه نه اماره اماره میشه، معرف میشه بر حدوث موضوع و کاشف از موضوع میشه. مثلا شما بگید اذا کان النهار موجودن کانت شمس و طالعه، اینجا اذا کان النهار موجودن معرفه و کاشفه از طلوع آفتاب. پس بنابراین اسباب شرعیه نمیتونیم بگیم به طور مطلق معرفات هستند و اسباب عرفیه هم نمیتونیم بگیم به طور کلی به اصطلاح معرف هستن. نه، گاهی چه اسباب عرفیه چه اسباب شرعیه، گاهی به اصطلاح معرفات هستن، گاهی سبب و موضوعیت مستقل دارن. پس بنابراین بنایی که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد فرموده که آیا قائل به تداخل بشیم یا نشیم، منوط به این است، متوقف به این است که اسباب شرعیه را ما معرفات و کاشفات بدونیم یا به اصطلاح مؤثرات بدونیم. در حالی که نه، گاهی مؤثراتن گاهی چی؟ معرفاتن. این چنین نیست که یک کاسه باشه همش. پس این تفصیل مرحوم بنایی که مرحوم فخرالمحققین فرموده بود بنای درستی نبود. یه تفصیل دیگری هست که به ابن ادریس رحمت الله تعالی علیه نسبت داده شده که آیا ما تعدد شرط و وحدت جزا که هست، آیا این شرطها متفق ماهیه هستن؟ مثلا دو بار گفته اذا نمت فتوزع، اذا نمت همون نوم باشه، ایشون قائل به تداخل شده اگر متفق باشه جنس و جوهر و ماهیت این شرطها، همشون یکی میشن قائل به تداخل میشن. اما اگر نه، یه دفعه میگه اذا نمت فتوزع، اذا بولت فتوزع، نوم یه چیزه بول چیزی دیگه هست، اینجا قائل به تداخل نمیشیم. چنین تفصیلی مرحوم ابن ادریس هلی در سرایر جلد یک صفحه 257 فرموده. انشالله در جلسه بعدی به تفصیل ایشون تعرض میکنیم و به فضل الهی بعد وارد مفهوم وصف خواهیم شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.